بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 86، بحث جامعه بین مقدور و غیر مقدور و مبحث ترتب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه بحث مختصری که قبلا هم شاید توضیحش و شهید صدر تو حلقه گذشته هم داده باشن و خیلی در مباحث دلیل عقلی و غیر اون استفاده میشه، یه بحثی از قدیم هم بوده، ثمره هم داشته، که آیا جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره یا مقدور نیست. یعنی اگر یه جامعه داشتیم دو تا حسه داشت، یه حسش مقدور شما بود و یک حسش در تحت اختیار شما نبود، جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. به چه معنا؟ به معنای که اگر امر کردن به این که شما برو مثلا آب بیاور و یه آب دو تا فرد داره، یک فردش آبیه که داخل منزل شماست که مقدور شماست و یک فرد دیگهش آبیه که در مکان دیگهی وجود داره که مقدور شما نیست. مرحوم نائینی رحمت الله علیه نظرش اینه که جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، به معنای این که اینجوری نیست که جامعه رو مولا بتونه امر بکنه که شامل جمیع حسس بشه، بلکه از باب این که امر برای تحریک فعلیه، تحریک فعلی رو هم توضیح دادیم ها، به معنای همین تحریک امکانی، به معنای این که مولا میخواد الان بعث کنه و تحریک کنه به این دعای که لو وصل الى المکلف و انقاد لحرکهو. خب اگر رسید امر مولا و مکلف منقاد بود، نسبت به او فرد غیر مقدور، به اون لیوان آبی که داخل از کنون شهر دیگه است، نسبت به این که مکلف الان نمیتونه تحرک بپذیره، چون نمیتونه تحرک بپذیره، پس بنابراین تحریک مولا هم چی میشود؟ قبیح میشود. پس بنابراین اگر امری رفته رو جامعی که یک حسش غیر مقدوره، ام منصرفه به همون حسه مقدوره، اصلا شامل غیر مقدور نمی شود. از این طرف محقق ثانی مرحوم محقق کرکی، ایشون قائل شده که از علمای زمان صفویه است، ایشون که حالا دیگه وقت نیست که توضیح در مورد ایشون بدم، خودتون حالا به کتب رجوع کنید. مرحوم محقق کرکی نظرش این بودی که نخیر، جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. چرا؟ چون جامعه و همین که یک فرد در عالم خارج داشته باشه جامعه محقق میشود. وقتی شما را امر کردن به جامعه که یک فردش مقدوره، جامعه در ضمن این فرد محقق میشود. الجامعه یوجد به وجود احد افراده و ینعدم به انعدام جمیعها. پس بنابراین وقتی یک فرد مقدور داره، جامعه الان مقدوره. پس وقتی جامعه مقدوره، جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، مولا میتواند امر بکند به همین جامعه و این امرش هم مطلقه، تمام حسس رو در بر میگیره. او حسه ای که غیر مقدوره فعلا از مکلف خواسته نشده، ولی او حسه ای که مقدور مکلفه از مکلف خواسته شده. آقا ثمره این بحثی که آقا در انداختن چیه؟ چی؟ نه عرض میکنم لعب نیست، ثمره الان ثمرهش عرض میکنم دیگه، یه دقیقه تأمل کنید. ثمره بین امر به جامعه، اولا وقتی شما به جامعه امر کردید، چون یک فردش در عالم محقق خارج، امر به جامعه که لغو نیست، نسبت به اینکه ای از الان یه قاعده کلی تو ذهنتون باشه ها، یکی از اون اشتباهاتی که خیلی وقتا طلاب که نه بزرگان هم مرتکب میشن، اینه که در مورد اطلاق میگن اطلاق لغوه، درست شد؟ لغویت در مورد اطلاق بنابر نظر خیلی ها مثل آیه صد معنی ندارد، به خاطر که اطلاق لحاظ نیست، اطلاق کاری نیست مکلف انجام بده که شما بگی لغوه، اطلاق عدم اللحاظه، عدم فعل معنی نداره که شما بگی لغوه. چرا؟ بنابر مبنای آقای خویی که میگفت اطلاق لحاظ القیده ثم رفضه، شما میتونستی بگی اطلاق لغوه، به خاطر چی؟ به خاطر که یه چیزی رو لحاظ کردی، یک فعلی رو انجام دادی، ولی آقای صد که اطلاق رو چی میدونه؟ عدم اللحاظ میدونه، میگه شما کاری نکردی، کار نکردن لغوه؟ نه، اون چیزی که متصف به لغویت میشود فعله، نه عدم الفعل و اطلاق عدم اللحاظ عدم الفعل. پس بنابراین لغویت معنی نداره، علاوه بر که در اینجا نه ثمره هم داره. ثمرش اینه که اگر آمد و به طور صدفتن، چون اگه یادتون باشه ما غیر مقدور رو چی تعریف کردیم؟ نه غیر مقدور عقلی، گفتیم غیر مقدور چیزی است که در اختیار مکلف نباشد، مکلف مختارن نتواند انجام بدهد. اگر حالا آمدیم و یک حسه ای رو مکلف مرتکب شد، ولی این حسه حسه غیر اختیاری بود، یعنی من غیر اختیار مکلف در یک حالت خاصی یک فضای پیش آمد، یک فشار روحی بر مکلف شد، مکلف تونست او کار رو انجام بده. حالا سوال سره ای که واجب رو اتیان کرده یا واجب رو اتیان نکرده، مصداق واجب رو آورده یا مصداق واجب رو نیاورده. اگر مولا گفت برو نون بگیر، یک فرد نون در تحت قدرت شما نبود، یک فرد نون تحت قدرت شما بود، شما بلا اختیار تحصیل کرده او فردی رو که در تحت قدرت شما نبود. یه فشار آمد، یه دفعه شما تونستید اینجا 3 متر 4 متر بپره، اونونی که سر پشتمون بوده وسیله داشته ورش داری، تونستی ورش داری بیاریش. خب حالا این اونی که پیش مولا آوردی امتثال امر مولا شده یا نشده؟ حواستون جمع باشه ها، برای که بخواهیم امتثال رو محقق بکنیم یا اسم مسقط رو محقق بکنیم، اینا عوامل دیگه ای هم داره ها. سر بحثای حلقه ثانیه تفصیلا گفتم که مسقطا 4 تاین. ممکنه شما چیکار بکنی؟ اسیان بکنی، ممکنه امتثال بکنی، ممکنه تفویت قرض بکنی، ممکنه تحصیل قرض بکنی. نگید آقا خب ما میدونیم که وقتی مولا نون براش آوردی نون تحصیل قرض، نه، ما الان از باب تحصیل قرض نمیخوایم، خودمون علم به تحصیل قرض نمیخوایم کار رو پیش ببریم، میخوایم به وسیله خود خطاب دلیل شرعی کار رو پیش ببریم. همیشه اینجوری نیست که انسان علم به تحصیل قرض پیدا کنه. از کجا بدونیم که او فرد غیر مقدور تحصیل قرض مولا میکنه؟ او چیزی که الان ما هستیم میخوایم از طریق خطاب مشکل رو حل کنیم. اگه مثل مرحوم ناینی گفتی خطابی که به جامعه بین مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته منصرف فقط به حصه های مقدوره است، پس حصه های غیر مقدوره از اول تحت خطاب نبودن. وقتی تحت خطاب نبودن نمیتونیم احراز بکنیم که مصداق واجب یا محصل ملاکه. پس بنابراین اگر شما این فرد غیر مقدور انجام دادید، دوباره باید بری در وقت امتثالش کنی، در خارج از وقت هم بود اگه دلیل داشتی قضا کنی. ولی بنابر مبنایی که محقق کرکی گفته و جمعی از بزرگان هم همین مبنا رو پذیرفتن، آی خویی هم همین رو میپذیره، آی صدر هم همینطور که اینجا میگن نظرشون همینه، طبق مبنای اینها جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، پس امر به جامعه خورده به اطلاقه. پس بنابراین اگر آمد و این حصه غیر مختاره رو شما انجام دادی، مصداق واجب رو آوردی، نگه بخوان از طریق باز ملاک، اصلا مصداق واجب رو آوردی، مصداق جامعه رو آوردی، چون امر به جامعه خورده که اینم یه مصداق بشه. تا حالا فقط او حسش مقدور شما بود که محقق بشه، ولی به لحاظ عالم ذهن و به لحاظ عالمی که طبیعت افراد، این طبیعت دو تا فرد داشت، هم این فرد مقدور و هم فرد غیر مقدور. به همون میزان که فرد غیر مقدور میتونست جامعه رو در ضمن خودش محقق کنه، فرد غیر مقدور هم جامعه رو میتونست محقق بکنه. ضعف از ناحیه تطبیق جامعه بر فرد نبود، ضعف از ناحیه قدرت شما بر امتثال بود. درست شد؟ پس حالا که ما گفتیم امر به جامعه بین مقدور و غیر مقدور ممکنه و منصرف به او حسه مقدور نیست، پس جامعه هست در ضمن فرد غیر مقدور محقق شده و این هم یه مصداق از جامعه، پس بنابراین شما اینجا امتثال کردی. هذا تمام الکلام در بحث جامعه بین مقدور و غیر مقدور. عبارت رو تطبیق کنم بریم سر بحث بعدی. الجامع بین المقدور و غیره ما تقدم حتی الان کان، یعنی ان تکلیف مشروط بالقدرت علی متعلقه. تا حالا گفتیم که هر تکلیف مشروط به قدرت بر متعلق است. فاذا کان متعلقه به کل حسسه غیر مقدور، اگر آمد ما تمام حسس متعلق غیر مقدور بود، مثل که به شما بگم بپر برو رو کره ماه، انطبقت علیه قاعده استحاله تکلیف به غیر المقدور. بحث بود که تا حالا داشتیم تکلیف به غیر مقدور محال است، ولی دعوا از اینجا شروع میشه که و اما اذا کان متعلقه جامعا بین حستتین، زمانی که متعلق تکلیف جامع بین دو حسه است، احدهما مقدوره و الاخرى غیر مقدوره، یکیش مقدوره یکیش غیر مقدوره. حالا دعوا میشه فلا شک ایضا فی استحاله تعلق تکلیف بالجامع علی نحو الاطلاق شمولی. اینم روشنه اگر بخوام به نحو اطلاق شمولی تکلیف بکنن که بگن که آقا هم این فرد هم این فرد هم این فرد هم این فرد، یعنی تمام افراد مقدور و غیر مقدور رو بخوان، خب این تکلیف هم محال عرض شد، به خاطر اینکه نمیشود او حسه غیر مقدور را در بر بگیره.
و اما تعلقه بالجامع علا نحو الاطلاق البدلی محل بحثه، که مولا جامعی رو بخواد که هم بتونه بر مقدور تطبیق بشه و هم بر غیر مقدور. ففلتباق القاعده المذکوره علیه کلامون بین الاعلام، یه اختلاف وجود داره. و قد ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى ان التکلیف اذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محاله بالحصه المقدوره من، میگه این تکلیف منصرف میشود به همون حصه مقدوره، چون میدونیم مولا نمیتواند بعث کند به حصص غیر مقدوره. فیختص لا محالتا به حصه های مقدوره و لا یمکن ان یکون للمتعلق اطلاق للحصه الاخرى، پس اطلاق بدلی نسبت به فرد غیر مقدور هم تکلیف پیدا نمی کند. لان تکلیف همونجور که گفتیم به داعی بعث و تحریک، نه داعی بعث و تحریک بالفعل. عرض کردیم داعی بعث و تحریک امکانی، لو وصل و انقاده لحرکه و هو لا یمکن الا به نسبت الى الحصه المقدوره خاصتا. همین داعی امکانی هم فقط برای حصه های مقدوره است، نسبت به اون فرد غیر مقدور اگر برسد و منقادم باشد حرکتش نمیدهد. و هو لا یمکن الا به نسبت الى الحصه المقدوره خاصتا. فنفس کونه به هذا الداعی یوجب اختصاص و تکلیف به تلک الحصه، نفس همین که تکلیف به داعی بعث و تحریکه منجر به این میشود که تکلیف به همین حصه مقدوره اختصاص پیدا بکند. این نظر محقق نائینی رحمت الله علیه در مقابل ایشون. و ذهب المحقق الثانی مرحوم کرکه قائل شده و موافق او جماعت من الاعلام مثل سید استاد آقای صدر، مثل خود شهید صدر، الى امکان تعلق تکلیف بالجامع بین المقدوره و غیرهی، جامعه بین مقدور و غیر مقدور چیه؟ مقدوره. الا نحو یکون للواجب اطلاق بدلی یشمل الحصه غیر المقدوره، به نحوی که با اطلاق بدلی داشته باشد این امر که شامل حصه غیر مقدور هم بشود، امر و نهی هم فرق نمی کنه. و ذالک لان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، میگن جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست یا نیست؟ بله مقدوره، چون جامع به حقوق احد افراد محقق میشود. خب این فرد مقدورش که محقق شده، جامع محقق شده، پس شما میتوانی جامع رو بیاری ولو در ضمن فرد مقدور. و یک فی ذلک فی امکان تحریک نحوهو، برای که بتونی مکلف رو تحریک به جامع بکنی، همین که امکان داشته باشه بر یک فرد تطبیق بشه کافیه. و هاذا هو صحیح، این میشود نظر صحیح. نه به فردا، نه 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 نه، آینه بالفعل نیست، نه به همین معنی، یعنی هیچ وقت از عناوین، هیچ وقت مولا شما از عناوین افراد خارجی رو نمیبینید. نه آقای صد مخالف قضیه بودن، در بحث اجتماع امر و نهی هم تفصیلا تو همین حلقه بحث کردیم که نه اینجوری نیست که وقتی مولا عنوان رو نگاه میکنه خارج دیده به معنی که الان بالفعل نظر به تمام افراد خارج داشته باشه. نه اطلاق شمولی، نه در اطلاق شمولی، یعنی الان مولا حکم رو برده روی تمام مصادیقی که امکان داشته باشد در عالم خارج عنوان برش منطبق بشه. آره ولی علل بدل جامعه، اینجا خوبیش دیگه علل بدله، مولا جامعه علل بدل رو خواسته، یعنی به تعبیر دقیق صرف الوجود رو خواسته نه مطلق الوجود رو. فرق بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی شده یادتون باشه که اطلاق بدلی ما صرف الوجود رو خواستیم نه مطلق الوجود رو. وقتی صرف الوجود رو میخوایم، سلام آب در بزنم نبند در باز بزن، وقتی ما صرف الوجود رو میخوایم، خب با اولین فرد تو عالم خارج صرف الوجود محقق میشه دیگه، درسته؟ وقتی صرف الوجود با اولین فرد محقق میشه دیگه معنی نداره که شما بگید که آقا فردای دیگه چی؟ به یک فرد مولا همین که خواسته نکنید، حواستون باشه ها، تو اطلاق بدلی درسته که شما میگید ذات اطلاق بدلی، یعنی من امکان تطبیق بر هر فردی که دوست داشته باشم دارم، درست شد؟ ولی خصوصیت بدلیت و شمولیت اگه یادتون باشه قبلا گفتیم تو اطلاق بدلی و شمولی از خصوصیت خود اطلاق نیست، اینا از اون نکاتیه که عقل در مقام تطبیق اون ماهیت لیسیده. ما گفتیم اطلاق یعنی چی؟ یعنی ماهیت غیر مقیده. خدا رحمتش کنه های مدرس افغانی میگفت اطلاق یعنی ماهیت لیسیده، یعنی اون ماهیتی که هیچ قیدی همراهش نباشه. شما عقل میاد در مرتبه تطبیق هم عقل در مرتبه تطبیق میگه شما یه عنوان رو بر هر فردی که دلت بخواد میتونی تطبیق کنی، درست شد؟ خب وقتی تکلیف مشروط به قدرت باشه در مقام تطبیق، عقل میگه شما نمیتونی رو تطبیق برای افراد بکنی. این هیچ ضعفی از ناحیه خطاب و دلیل شرعی نیست. خطاب هست، اطلاق بدلی هم الان بالفعل داره. پس وقتی آمد و پس نکتهش اینه و مولا یه فرد خواسته. الان سوال شده که جامعه بین مقدور و غیر مقدور، مقدور هست یا مقدور نیست؟ بله جامعه مقدوره. چرا؟ چون شما قدرت داری در ضمن یه فردی که مقدوره او رو محقق بکنی، روشن؟ خب بعد حالا مولا میخواد به همین امر، به این مطلق امر بکنه. نیازی هست مولا در خطاب خودش و در لحاظ خودش قیدی رو بیاره منصرفش کنه خطاب رو به یک حصه خاص؟ نه، مولا میگه آقا من جامعه رو از تو میخوام و این جامعه الان برات مقدوره، چون میتونی در ضمن این حصه بیاری. پس بنابراین این جامعه اطلاق بدلیشو داره، هم اطلاق بدلی داره به حصص مقدوره، هم اطلاق بدلی داره به حصص غیر مقدوره. در مقام اطلاق و تطبیق عقل میگه این طبیعت هم برای افراد تطبیق میشه، هم برای افراد تطبیق میشه. در مقام تطبیق مشکلی نداری، شما بعضیشو نمیتونی بیاری، والا طبیعتی که مولا عمل کرده، عقل میگه هم بر حصه های مقدور تطبیق میشه، هم بر حصه های غیر مقدور. میگه خب آقا حصه های غیر مقدور که مقدور من نیست. میگه باشه، جامعه که مقدورته، مولا که از تو حصص رو نخواست که تو بگی حصص مقدوره. تو اطلاق شمولی مولا مطلق الوجود رو میخواد، یعنی میگه من الان تمام حصص ممکنه رو میخوام. خب بنابراین معنی نداره که مولا الان او حصه ای که در ضمن فرد غیر مقدوره، او فرد که مولا نمیتونه بخواد. پس اطلاق شمولی معنی نداره، چون مولا میگه من همه حصص خارجی رو میخوام. پس بنابراین امر مولا عقلا باید منصرف بشه فقط به حصه های مقدوره. ولی تو اطلاق بدلی مولا که نمیگه من همه حصص رو میخوام، میگه من یه فرد رو میخوام. و عقل میگه از این فردی که تو تطبیق میکنی در ضمن اینها میتوانی جامعه رو محقق کنی؟ میگه بله جامعه رو میتونم محقق کنم، در ضمن فرد مقدور محققش میکنم. میگه خب پس بنابراین جامعه مقدوره. تمام نکته بعد همینه که جامعه بین غیر مقدور مقدوره یا مقدور نیست؟ بله مقدوره. مولا از جامعه به فردم که سرایت نکرده؟ نه، به فرد هم سرایت نکرده، پس جامعه هست. اگر آمدیم و صدفتاً او فرد غیر مقدور آمد، عقل میگه اب نداره، تو همه اینها مشمول اطلاق بدلی، یعنی جامعه بر همه تطبیق میشد، تو حالا او فرد میتونستی بگیری، حالا این فرد هم ممکن شد. این فردی که غیر مقدور محقق شد در عالم خارج مصداق جامعه میشه. بفهم
مثلا یه صدفتا
اتفاق افتاد، این بعضی فرد میفهمه که توضیح دادیم قبلا دیگه، نه اگه بلا اختیار باشه نه مقدور نبوده، منظور اون چیزی بوده که صاحب تو اختیارات بیاری. خب و یک بیز دالک تا اینجا خوندیم، آره؟ و ذالک لان الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، و یک فی ذالک فی امکان تحریک نحوه و هذا هو الصحیح. همین برای که شما بتونی تحریک بکنی نحو جامع، همین مقدار از قدرت کافیه. نظر صحیح هم همینه. و ثمرت هذا البسط تظهر فی ما اذا وقعت الحصه غیر المقدور من الفعل الواجب صدفتا. ثمر کجاست؟ ثمره که شما اتفاقا و صدفتا بتونه همون حصه غیر مقدور رو بیاری و بدون اختیار المکلف. فرض محقق شده بدون اختیار قدر متعقنش در واجبات توسلی که اینجوریه که قصد قربت هم شرط نیست، اگر بلا اختیارم اون فرد محقق بشه شده. فانه مثلا دارم میگم یه سنگی، مولا میگه بلندش کن، شما نمیتونی رو بلند کنی، یه دفعه میبینی یه عصبم خدمت شما از پشت سر ماری داره دنبالت میکنه، همه جور بدون اختیار دست برداشتی این سنگ، یا علی گفته بلند کردی پس کردی شو طرف. خب الان این فرد محقق شده که شما رو بلند کردی. فانه علی قول المحقق نائینی یحکم به عدم اجزاها. بنابر نظر محقق نائینی چون اطلاق دلیل شامل این فرد نمیشده، مجزی نیست، باید بری یه حصه مقدور رو جاش بیاری. و وجوب الاتیان الجامع فی ضمن حصتن اخرى، باید بری جامع رو در ضمن حصه مقدور بیاری. لانه یفترض، مرحوم نائینی فرض کرد بنابر نظر خودش اختصاص الوجوب بالحصه المقدوره، گفت وجوب فقط در حصه مقدوره. فما وقع ليس مصداقا للواجب، آنچه در عالم خارج محقق شده مصداق واجب نیست. و اجزاء او غیر الواجبه عن الواجبه یحتاج الى دلیل. این تو بحث اجزاء میخونیم، این یه چیزی که واجب نیست بتونه از واجب مجزی بشه دلیل میخواد. حالا در اجزاء حکم ظاهری از واقعی تو بعضی ها میپذیریم، ولی اینجا دیگه دلیلی نداریم. ولی و علی قول المحقق الثانی، بنابر نظر مرحوم محقق کرکی، نتمسک به اطلاق دلیل الواجب، نه از باب تفویت غرض و عرض کنم خدمت شما اینکه مولا تحصیل غرض به اونا کار نداریم ها، به خود دلیل میخوایم کار رو تموم کنیم. نتمسک به اطلاق دلیل الواجب لاثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بین الحستین، میگیم به جامع بین دو حسه وجود تعلق گرفته، فیکون المعتی به این فردی که غیر مقدور بوده و صدفتا و بلا اختیار مکلف آورده، این فرد من الواجب است، فیحکم به اجزائه و عدم وجوب اعاده، میگه مجزی اعاده واجب نیست. همینه دیگه، خودشون گفتن کما هو صحیح داشتن دیگه. عرض کنم خدمت شما، آره یه عبارت یادم داشت دیگه، و هازا هو صحیح گفتن آیست خودشون.
درست
نه توی بحث، نه تو بحث جامعه، تو بحث چیز، تو بحث اجتماع امر و نهی، تو مرتبه اراده آیه صد گفتن اراده عرض کنم به افراد سرایت میکنه، درست شو؟ اراده رو گفتن به افراد سرایت میکنه، ولی تکلیف رو نگفتن به فرد سرایت میکنه، لذا تکلیف به افراد در موقع جل اینجوری نیستش که مولا از اون افراد رو بخواد لحاظ بکنه، حکم بوده روی جامعه. خب بحث بعدی که مطرح میکنن آیه صد و بسیار بسیار بحث مهمیه، از مهمترین اختلافات 100 ساله بین اصولیان، بحثی که تقریبا نصف نصف و نصف او طرف و نصف ای طرف هنوز هم بحث داغه و هنوز هم به شدت اختلافیه، بحثی که معروف به بحث ترتبه. از زمان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دعوا بوده، در نجف دو تا مسلک بودن، یه مسلک مرحوم آخوند داشته و شاگردانش که قائل به این بودن که ترتب مستحیله، مرحوم فشارکی رحمت الله علیه و شاگردانش قائل به این بودن که ترتب ممکنه. میگن مرحوم فشارکی میدید که خب با اون سلطه‌ای که بحث مرحوم آخوند داره اگه قرار باشه یه رو بحث بکنه، خب علل قاعده نمیتونه بحث بماسونه. یه روز آمد پای دست گفت بی ربطون، شروع کرد یه مقدمه رو توضیح داد، باز دوباره گفت بی ربطون، آخر دوباره مقدمه رو توضیح داد، در ضمن کم کم فهمیدن شاگردا که نه ایشون میخواد قضیه چیز رو است. این بحثی که آیا ترتب رو با چند تا مقدمه میشه اثبات کرد، اختلافی هم هست. مرحوم فشارکی و مرحوم شیرازی و شیخ جعفر کاشف القطاع و آقای خویی و آقای صدر، اینا همه قائل به ترتبن. از اون طرف مرحوم آخوند و بسیاری از شاگردانشون و همه امروز هم مثلا تو اساتید بالفعل ما مثلا آقای لاریجانی مخالف ترتب، ترتب رو نمیپذیره. یعنی بحثی نیست که امروز خیلی دیگه روشن باشه، نه همه الان هم اختلاف بین اساتید هست، بعضی ترتب رو میپذیرن، بعضی مثل مرحوم آخون مخالف ترتبن. این دعوا و این نزاع هست. حالا بعد من میگم لب دعوای ترتب جدای از همه این اختلافاتی که آقای صدر میگن، یک کلمه تش باید بپذیرید. اگه او رو تونستید از کنون به نفس خودتون بقبولونید که اینجور امر و اراده ازتون متمشی میشه، ترتب درسته. اینا دیگه همه شکلای ساختاری بحثه. مرحوم از خود میرزا تو درس خودش 5 تا مقدمه برای اثبات ترتب بیان میکنه، آیستد اینجا تلخیصش میکنن با 3 مقدمه میخوان ترتب رو بماسونن. خلاصه بحث همش عرض میکنم یه نکته یه که حالا خدمتون عرض میکنم. نکنید بحث سر چیه؟ بحث سر که آمدیم گفتیم که آقا تا این مقدار روشن بود که عقل همیشه میگه که هر تکلیفی منوط و مشروط به قدرت بر امتثال متعلقش، این مقدار همش روشنه. حالا آقایون میخوان ببینن که علاوه بر این، خوب گوش کنید، علاوه بر این یه قدرت دیگه ای هم شرط هست یا شرط نیست. چرا؟ چون خیلی وقتا این قدرتی که ما الان عرض کردیم قدرتیه که از ناحیه عرض کنم ملاکات تکوینیه بعضی وقتا دست شما بسته و عوامل تکوینی اجازه نمیدن شما متعلق تکلیف مولا را انجام بدید، ولی یه موقعی این دست بسته بودن از ناحیه عوامل تکوینی نیست، بلکه از ناحیه خود مولاست. مثل این که مولا میاد شما رو مکلف میکنه به این که شما یک واجب اهمی رو باید بری انجام بدی. خب وقتی خود مولا شما رو تکلیف میکنه به این که باید بری واجب اهم رو انجام بدی و شما ابتداءً قدرت بر امتثال هر کدام به تنهایی داری، هم میتونی نماز بخوانی هم میتونی جان مؤمن رو نجات بدی، ولی در آن واحد قدرت امتثال بر هر دو را نداری. یعنی در آن واحد در حالی که رو به قبله واستادی داری نماز میخونی بدونی که برای بدن حرکت کنه، نمیتونه بری مؤمنی رو که افتاده توی استخر نجات بدی. خب در این صورت مسلمه که عقل میگه شما خوب گوش کنید، میگه شما نباید، یعنی این قدرت جدید رو، یعنی قدرت بر امکان امتثال رو که از ناحیه تکلیف دیگه شارع زیغ نشده باشه، اینم عرض میکنه، میگه شرط تکلیفیه که هم قدرت تکوینی داشته باشی، همین که از ناحیه مولا یه یک تکلیف دیگه‌ای بر شما نیامده باشد. تا اینجا هیچ اختلافی بین مرحوم آخوند و بین مرحوم فشارکی نیست، همه اینو قبول دارن. دعوا سر اینه که او قیدی که مولا در مقام آورده چیه؟ آیا اون قید این است که تو نباید مشغول به امتثال واجب دیگر بشی، یا نه او قید عقلیه که نباید تکلیف به واجب دیگر شده باشی؟ این قید خیلی مهمیه. مرحوم آخون میگه نه، تو نباید مکلف به تکلیف دیگر شده باشی. پس تا مکلف شده باشی به انقاض غریق، دیگه وجوب نماز به عهده تو نیست. خب میگه آقا دعوا سر چیه؟ چه تأثیری داره؟ سر بی صاحب نتراشید. تفاوت بین این که شما به این که به امتثال او که مشغول نشده باشی یا تکلیف به او واجب دیگر نشده باشی کجاست؟ ثمر اینه. همه قبول دارن. خوب گوش کن، میخوام محل بحث بگم. همه قبول دارن. اگر من آمدم و گفتم آقا من آدم ترسویم، نمیپرم تو آب که او هم یقم بگیره خودم هم غرق بشم، یا آمدم و شاره گفت مثلا به عنوان یک واجب احب که الان بالفعل باید انجام میدی، گفت برو مسجد رو ازاله کن، شما گفتی آقا پس تا زمانی که او واجب هست این به عهده شما نیست، قطعا این روشنه. حالا سوال سره که شما گفتی آقا من حوصله این کارا ندارم، من نمیخوام برم مسجد رو تطهیر بکنم، درست شد؟ سوال سره که این نمازی که بعد آمدی گفتی من حوصله تطهیر ندارم، نماز اول وقت میکنم، این نماز رو چجوری میشه تحصیلش کرد؟ چجوری میشه درستش کرد؟ بنا خوب گوش کنید، بنابر من الان دارم صورت کلی بحث رو میگم، ها باز اون تفصیلا و جزئی و استدلالات رو وارد میشیم که بیان میکنم. بنابر مبنای مرحوم آخوند، قطعا همین که شما الان امر شده باشی به یک واجب اهم، دیگه این واجب مهم شما امر ندارد. پس از ناحیه امر نمیتونی نماز رو تصحیحش کنی. مرحوم آخوندی وسط چه کار میکنه؟ مرحوم آخوند میگه خب این و یک ارتکاز هم هستا، یه ارتکاز ذهنی هم تو ذهن همه هست که این نماز صحیحه، یعنی همه میخوان این نماز رو صحیح بکنن، قائلین به بطلان این نماز کمن، همه میخوان قبول کنن که اگر شما نرفتی ازاله کنی، نرفتی انقاض غریق کنی، آمدی نماز خوندی، این نماز صحیحه، اینو قبول دارن. مرحوم آخوندی که ترتب رو قبول نداره چجوری درست میکنه؟ از ناحیه امر نمیتونه درستش کنه، مجبوره چیکار کنه؟ مجبور از ناحیه ملاک درست کنه. میگه که آقا ما درسته که امر نداریم، ولی قطعا میدونیم این نماز قطعا ملاک داره. آی خوی جلوش ما میسته که آی آخوند، مگر ما راهی برای کشف ملاک جز اطلاق صیغه امر داریم؟ جز یه که ملاک مدلول التزامی وجوبه؟ آی آخوند میفرماید نه، درست، ملاک مدلول التزامی وجوبه. آی خوی میگه وقتی شما قبول داری که وجوب از اطلاق افتاد و الان وجوب فعلی شامل این فردی که مزاحم داره، مزاحم اهم داره نمیشه، از کجا داری ملاک رو کشف میکنی؟ ما راهی برای کشف ملاک نداریم. آخوند میگه خب این از اون مواردی که ما میدونیم اطلاق تکلیف از حجیت افتاده فقط به خاطر یک منعی که تو تکلیف داره، نه به خاطر یک منعی که از ناحیه چی بوده؟ از ناحیه ملاک بوده. ابتدا از مولا امر کرده بود که همه حصص نماز تکلیف داره، درست شد؟ همه حصه های نماز واجبه، اطلاق شامل همین حصه اول وقت مزاحمه با ازاله هم میشد. وقتی ازاله پیش آمد، درست شد؟ وقتی ازاله پیش آمد، خب بنابراین این فرد برداشته شده. ما میدونیم مشکل فقط از این حیثه، از حیث دیگه مشکل نداره، از حیث ملاک مشکل نداره. این تقریبه، یه تقریبه هم یکی بیان میگه آقا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست. و این نکته هم اضافه کنید که جلسه قبل گفتم، باید این قید استحاله تکلیف به عدم امتثال رو هم قید چی بدونیم؟ قید منفصل بدونیم، نه قید متصل. جلسه قبل اون رو توضیح دادم، چون اگر قید متصل بذارید از اول اصلا ظهور شکل نمیگیره تا بعد بخواد مدلول التزامی باشه ببینیم تابع هست یا تابع نیست. ولی قید منفصل هم هست واقعا، یعنی ابتداعا که شما میگن سله، این به ذهنت نمیرسه که سله به شرطی که با یک واجب اهم مزاحم نباشه. چون اینجا قید منفصله، پس اول مولا میگه سله، اطلاق شامل چی میشود؟ این حسه مزاحم هم میشود. بعدا عقل میاد میگه آقا این حسه مزاحم به لحاظ جل و به لحاظ تکلیف و به لحاظ تحریک تخصیص خورده. میگه خب به لحاظ وجوبه تخصیص خورده. کی گفته به لحاظ ملاک تخصیص خورده؟ ما میگیم معلول التزامی تابع معلول مطابقی نیست، پس بنابراین ملاک رو کشف میکنیم. ماحصل مرحوم آخوند و تابعینش اگر میخواین نماز رو درست کنن باید زحمت بکشن به وسیله ملاک نماز رو درست کنن. حالا آقای صدر و تابعینش، یعنی مرحوم فشارکی و تابعینش چی میگن؟ اینا ها میگن نخیر آقا نیاز نیست ما اینقدر زحمت بکشیم بریم از راه ملاک نماز رو تصدیق کنیم. همه زحمت ترتبیه اینه که به وسیله اطلاق خود امر درست کنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که اطلاق صيغه امر میگوید که هر واجبی منوط است به عدم اشتغال به واجبی که از این اهمیتش کمتر نباشد. حالا این لایق لان اهمیتن رو بعد توضیح میدم، بگید به عدم امتثال واجب دیگر. یعنی سله میگه نماز بخوان مگر اینکه مشغول به امتثال ازاله شده باشی، نه اینکه نماز بخوان مگر اینکه تو را امر به ازاله کرده باشم که مرحوم آخون میگفت. اگه میگفت نماز بخوان مگر اینکه تو را امر به ازاله کرده باشم، صرفی که امر به ازاله آمد دیگه وجوب نماز رو برداشت، دیگه وجوبی نداریم، باید میرفتیم با ملاک درست میکردیم. ولی مرحوم آیسد میگه نه، نماز بخوان تا مگر اینکه مشغول به امتثال ازاله شده باشی. ثمره رفتی ازاله رو امتثال کنی، این وجوب از گردن ساقط شد راحتی. بعد از اینکه ازاله تموم شد بری نماز رو بخونی. ولی اگر نرفتی امتثال بکنی نما اون ازاله رو، این وجوب سر جای خودش هست، چون گفت واجب است مگر اینکه مشغول به امتثال بشی. شما که مشغول به امتثال نشدی، پس اطلاق وجوب هست. اسم بذارم وجوب ترتبی یا امر ترتبی، یعنی امری که مترتب است بر عدم امتثال واجب دیگر. روح بحث جدای همین استدلالات به این برمیگرده، آقا فی نفسه میتونید بپذیرید اگر بچه‌تون در حال مرگه داره توی استخ دست و پا میزنه، به یه عبدت میگی بچه‌م نجات بده، بچه‌م نجات بده، عبد در همونجا نشسته بی اعتنایی به شما میگه آقا بمیری بچه‌ت نجات نمیدم، میخوام برم سر کوچه برات نون میگیرم، من این کار حاضرم برات بکنم، نون میخوام منم نون میگیرم، ولی بچه تو نجات نمیدم. حالا تای قلبتون یکی از دو حالت داره، یا میگه حالا که بچه من نجات نمیدی برو به درک هیچی ازت نمیخوام، یا حالا که میگه آقا بچه من نجات نمیدی اقلا نون بگیری، بچه ملزق و مخشا میزن اینجا باید نهارشون بدیم حداقل برو نون رو بگیر. تای قلبتون اگه میپذیرید که اگر بچه داره میمیره نمیخوادی بچه رو نجات بده، اون نونه رو میخوای، نمیشه امر ترتبی. اگه تای قلبتون میگید نه وقتی واجب اهم هست اگه او رو انجام نمیدی هیچی رو نمیخوام، این میشود قول مرحوم آخون عدم ترتب. دیگه روشنه دیگه. حالا نه من فقط من بحث رو کاملا براتون وجدانی برگردوندم به یک منبه وجدانی. این استدلال رو تشریحه که هی توش مناقشه و خلط میشه. اگه میپذیرید ترتبید، اگه نمیپذیرید به قول من اگه بپذیرید این استدلال پشتش هم درست میکنید، اگر نپذیرید این استدلال رو هم درش خدشه میکنید. تای ترتب همین امره، یعنی به صورت وجدانی میپذیرید که آقا اگر نون اگر بچه رو نجات نمیدی برو نون بگیر، یا نه اگر بچه رو نجات نمیدی برو به درک نونم ازه نمیخوام. تمام بحث ترتب همین بحثه، متوقفه بر همین بحثه. خب این صورت کلی بحث، ثمرات متعددی هم در بحثا داره. عمده ثمره بحث ترتب رو هم گفتم، موافقین و مخالفین رو هم گفتم. حالا میریم سر صورت فنیه بحثی که عبارت رو بخونیم اگر رسیدیم. بحث یک صورت فنی هم داره، چند تا استدلال آقای صدر گفتن، یکی یکی استدلالا رو بعد کنار هم بذاریم تا به نتیجه برسیم، والا کلی بحث اینه. البته توجه داشته باشید، همینم اشاره کنم بعد وارد بحث بشم، عمده ترین اشکالی که مرحوم آخون به قائلین به ترتب میگیره یه چیزه، اونم اینه بنابر مبنا خوب دقت کنید یرحمکم الله، بنابر مبنای دو طرفی که تصویر میکنیم مشکلمون زیاد نیست. حالا اگه شما بیان این رو در نظر بگیرید که کشتی تایتانیک به قول بنده خدا غرق شده، 1500 نفر الان در حال غرق شدنن، فرض کنید که مسلمون هم سوارش بشه، بر شما واجب همه این 1500 نفری که در حال غرق شدنن، یک طوفانی آمده یه زلزله‌ای شده توی زلزله 100 نفر زیر آوار گیر کردن، بر شما واجب هر 100 نفر رو نجات بدید. خوب دقت کنید، بنابر مبنای مرحوم آخون و مرحوم آقای صدر بنابر هر دوتا اگر شما شروع به امتثال بکنی مشکل پیش نمیاد. همه که شروع کنی به امتثال نفر اول، خوب دقت کنید، شروع به امتثال نفر اول بکنی، بقیه وجوبات خود به خود همشون چی میشن؟ ساقط میشن. چون همه نه آخ رفتی تو بحث قبل، مرحوم آخوند و مرحوم آیستد، یا یعنی مرحوم فشارکی، حالا فرق نمیکنه، چون آیستد هم تابعی طرفه آیستد. بنابر مبنای هر دوتای اینها، شما هم اولین نفر که رفتی نجات بدی، وجود نجات همه دیگه از گردن ساقط میشه. چرا؟ چون همه وجوبا مشروط بود به عدم امتثال این یکی. شروع کردی امتثال کنی، همه ساقط شدن، مشکل پیش نمیاد. دعوای مرحوم آخوند آیستد او جایی که تابعین ترتب گیر میکنن و بزرگترین مشکل قائل به ترتب کجاست؟ او جاییه که مکلف عقب بشینه بگه من هیچ کدومو نجات نمیدم، تو خونش بشینه به قهوه خوردن، این همه همسایه‌ها هم زیر آوار موندن، نره کار رو انجام بده. بنابر مبنای مرحوم آخوند هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون به صرف این که امرهای دیگه بود، این واجب از امر بودن خودش ساقط شد دیگه، این منوط بود به عدم تکلیف به بقیه. پس این فعلا یه تکلیف بالجامعه به احده ما داره، یه نفر رو باید بری نجات بدی، نه که همه رو. خوب دقت کنید، ولی بنابر مبنای آقای صدر گفتش که منوط به تکلیف که نیست، منوط به چیه؟ منوط به امتثاله، منوط به اشتغال به امتثاله. و این بنده خدا بنابر نظر مرحوم آخوند یه امر داشت، بنابر نظر آقای صدر هزار امر داره که هر کدوم منوط به عدم اشتغال به امتثال بقیه است. حالا آمد این بنده خدا گوشه خانش نشست، شرط فعلیت هر هزار تا امر فعلی شد یا نشد؟ پس هزار تا امر بالفعل داره، ثمرش هزار تا عقاب داره. بزرگترین مشکلی که روی پای ترتبی ها حتی تعدد عقابه. مرحوم آخوندم به عنوان مشکل ترتبی ها تعدد عقاب رو مطرح میکنه، میگه آقا این کار مستلزم تعدد عقابه، هیچ چاره‌ای برای فرار از مشکل مرحوم آخوند ندارید مگر این که این ارتکاز قوی که یک عقاب هست رو زیر پا بذارید، همونطور که آقای صد و مشهور قائل به ترتب زیر پا میذارن و میگن غلط کرده، هزار تا چوب میخوره، میخواد پاشه بره، مخواست بره. یعنی اگر کسی نرفت نجات، کسی که قدرت بر نجات یک مؤمن داره، اگر تو خونه نشست و مؤمنی رو نجات نداد، در مرگ همه او هزار مؤمن شریکه، گناه همه رو پاش می نویسن و به اندازه نجات هزار تا چوبش می زنن. و این امر وجدانیت به نظر من که بعیدم نیست، به خاطری که بالفعل مصلحت بوده در نجات همه و مکلف او رو ترک کرده. اگر اقدام میکرد، این مطیع بود، آدم مطیع رو خداوند متعال براش تخفیف میده، میگه آقا تو مطیع بودی نتونستی که هزار تا نجات بدی، و همون یکی که اقدام کردی خب خوب ازت قبول میکنه. ولی کسی که در واقع هزار تا امر مولا رو داره زیر پا میذاره، کسی که بلند نمیشه و اقدام بکنه، این به نجات جون یک مؤمن بی‌اعتنایی نکرده، بنش جات جونه هزار تا مؤمن بی‌اعتنایی کرده. لذا بعید نیست و این امر ارتکازی وجدانیه. مرحوم آخوند این رو مسلم میگیره که در این بحث تعدد عقاب نیست، لذا به عنوان بزرگترین اشکال بر قائلین به ترتب میاره. آقای صدر و تابعینشون میگن نه، امر مسلمی هم نیست، کسی که بی‌اعتنایی کرده هزار تا چوب بخوره به چه اشکال نداره. آقا بالفعل فعلی شده یعنی چی؟ حواستون پرت شده نه هیچ ربطی نداره. عرض میکنم او انحلالی که شما داری میگی، انحلال تو مرتبه که میگن تکلیف بده، تو همون مرتبه که جعل میشه به لحاظ هر فرد مقدر و منحله. ما بحث اینه که تو عالم امتثال فعلی شده، هزار نفر در حال غرق شدنن. اگه هزار نفر در حال غرق شدن بودن، هزار تا موضوع انقذ الغریق فعلی هست یا نیست؟ یه موقع اکرم اعلام علمای لوح ثبوت میگه، یه موقع نه اکرم العلمای اطلاق شمولی که الان بالفعل 100 تا عالم اینجا نشستن، باید این ستا رو اکرام کنی یا نه؟ ما تو بحثمون تو مرتبه فعلیت ها، نه تو انحلال و عدم انحلال، نه تو بحث جهل و انحلال اونجا نیستیم، ولی او که درست هم باشه. الان بحث ما سریه که تو عالم خارج بالفعل شد، هم وقت نماز رسید، هم بچه آمد گوشه مسجد ادراک کرد، هم این بالفعل شده، هم او بالفعل شده. نه عرض میکنم ربطی نداره حکم، موضوع که این که دیگه اختلاف بینی هیچ که نیست. وقتی در عالم خارج 10 نفر در غار غرق شدنن، 10 تا حکم فعلی شده بر شما یا نه؟ 10 تا انقضاء القضیه فعلی شده دیگه، در این که هیچ اختلافی نیستش که. حالا دعوا سر اینه که آیا عقل ای که میگه قدرت منوط به از اینه که مولا یک امر دیگه ای رو به عهده شما نگذاشته باشد، یک واجب احب دیگه ای رو به عهده شما نگذاشته باشد، درست شد؟ این که داره عقل تکلیف میکنه، آیا این منوط به اینه که امتثال نکرده باشی یا منوط به اینه که مولا امر نکرده باشه؟ این اختلاف دیگه صور بحث و کلیات بحث از این خدمتتون عرض کردم و نکات مهمش خارج نیست. این اول بحث کردم که باز تو بحثای تو استدلال گیج نشد چی شد. این صورت بحث دیگه. حالا میخوان آقایون اینو به صورت فنی در بیارن. به صورت فنیش آقای صد میخواد استدلال کنه، ثمرات چه بیان کنه، اینا دیگه فنیات بس. نه نه، وجود هم صحت براشون کافیه. ملاک ساقط بشه.
ملاکی وجود داره، ملاکی متناسبه دیگه. ما میگیم ملاک صلات همچنان باقیه. این ملاک
صلات
باقی باشه بعد از
ملاک نیست به مرحله جعلش. خب جعل نمیتونست دیگه، جعل عقلا مگه واسه نکنید خرد شد دیگه. جعل عقلا مولا تو مرتبه جعل هستش بسته، چون عقل میگه نمیتونید این کار رو بکنید. با این که ملاک و مصلحت وجود داره نمیتونه الان تکلیف بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه یک امر اهم داری یا به خاطر اینکه قدرت عقلی نداری. تمام مواردی که تقلید عقلیه، این دقیقاً مثل عقل علم به حکم در موضوع حکم. شما فرض بکن که احکام فقط برای عالمین ملاک داشته باشه، مولا تو مرتبه جل میتونه بگه؟ فرض کن شما قائل به استحاله عقل قدرت در متعلق امری، و فرض کن که ملاک مختص به چی باشه؟ بگید مختص ملاک مختص به کسی اون نمازیه که علاوهش قصد تقرب خونده بشه، درست شد؟ بس در قصد قربتیم دیگه. فرض کنید ملاک ما رو اون نمازیه که با قصد قربت خونده بشه، ولی مولا تو مرتبه جل شما تابع آقای مظفر شدید که قائل شد که چی؟ گفت محال است که قصد قربت رو مولا تو متعلق امرش عقص بکنه. مرحوم آخوند هم همین رو میگه، دور رو میپذیره. پس مولا باید چی کار کنه؟ به وسیله جل هستش بسته اخبار عن الملاکات کنه، بگی ام تعبدیه، نگه سلم قصد القربه، بگی ام ملاکش تعبدیه. خب وقتی بگه ملاکش تعبدیه، عقل میگه بدون قصد قربت محقق نمیشه، باید بری با قصد قربت بیاری. اشتغال یقینی مستدعی امتثال یقینی. حواستون باشه که خیلی وقتا مولا تو مرتبه ابراز، ابراز از اراده و متعلق میتونه بکنه، دستش بسته نیست. تو جعل دستش بسته است. وقتی تو جعل دستش بسته است، ما از جعل دست بسته کشف ملاک نمیتونیم بکنیم. حیاتون باشه جلسه قبل باز تاکیدن توضیح دادم همون نسبت رو که اطلاق اثباتی نسبت به اطلاق ثبوتی داره، یعنی از اطلاق در کلام میتوانیم کشف بکنیم اطلاق در جعل رو، از اطلاق در جعل کشف میکنیم اطلاق در اراده رو، و از اطلاق در اراده کشف میکنیم اطلاق در ملاک رو. و همونطور اگر در عالم اثبات دست مولا بسته باشد، هی اینا رو تکرار میکنم چون اون چیزای جزئی کاریه که احتمال زیاد تا حالا کار نکردید و هی میخوایم باهاش کار بکنیم. همونطور که اگر دست مولا در مرتبه اثبات بسته باشه، دهنشو گرفته باشن، یا در مقام تقیه باشه، نمیتونیم از این اثباتی که مولا نمیتواند قید رو بیان کند اطلاق در جعل رو کشف بکنیم. در جایی که مولا نمیتواند قید رو در جعل عقص بکنه، از این اطلاق ضروریش نمیتونیم اطلاق در اراده و اطلاق در ملاک رو کشف بکنیم. دقیقا همون رابطه ها اینجا هم هست. خب شرطیت القدره بالمعنى الاهم. تقدم ان العقل يحكم این فعل کتابای ما اشتباهه. عقل ظاهرا کتابای ما که اشتباهه، من نمیدونم چاپای شما هیچ کدوم درسته. نه، ان العقل يحكم بتقييد تکلیف و اشتراطه بالقدره على متعلقه. گذشت که عقل حکم میکند. ای عرض کنم خدمت شما شرطیت قدره به معنی العام همین ترتبه، تو کتابای دیگه به عنوان ترتب پیدا میکنید، فرق نمیکنه. عقل حکم میکند به تقييد تکلیف و اشتراط تکلیف بالقدره على متعلقه. خب متعلق باید قادر باشه. لاستحاله تحریک المولوی نحو غیر المقدور، چون نمیشود به عمل غیر مقدور تحریک مولوی محقق بشه. ولیکن هل یکفی هذا المقدار من التغییر او لابد من تعمیقه. سوال سریه که همین مقدار از تغییر کافیه یا نه عقل علاوه بر این یک شرط عقلی دیگه، یک قدرت دیگه ای را هم لحاظ کرده. و من اجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ که ان المکلف اذا کان قادرا على الصلاه تکوینا. یا مکلف یه اعضایش سالمه، عقلش هم سر جاشه، دست و پاش هم سالمه، خب این میتواند در سعه وقت نماز رو بخونه. پس قدرت تکوین تکوینی داره، ولی از ناحیه مولای زیغی داره. ولکنه مأمور فعلا به انقاذ غریق تفوت به انقاذ الصلات، ولی الان مأمور به انقاذ غریقیه که اگر رفت انقاذ غریق کرد دیگه نماز ازش فوت میشود. لتضاد بین عملیات انقاذ و صلات، چون بین دو عملیات انقاذ و صلات تضاد وجود داره. و عدم قدرت المکلف علی الجمع بینهما، الان مکلف بالفعل نمیتونه هر دو تاشو با هم جمع بکنه. فهل یمکن ای یؤمر هذا المکلف بالصلات والحالت هذه، آیا در فرضی که این مکلف نمیتواند به این دو تا جمع بکنه مولا میتواند امرش به نماز بکنه؟ فیجتمع علیه تکلیفان به کلل فعلی، میتونه دو تا تکلیف رو به عهده‌اش بیاره؟ والجواب نف، قدر مسلمیه که عقل میگه نه، لان المکلف و امکان قادرا علی الصلات فعلا قدرتا تکوینیه، اگرچه مکلف به قدرت تکوینی قادر بر نمازه، لکنه غیر قادر علی الجمع بینهما بینها و بین انقاذ الغریق، ولی نمیتواند بین عملیت الصلات و عملیت انقاذ الغریق با هم جمع بکنه. فلا یمکن ای کلف بالجمع، خب جمع میشود غیر قادر، ولا فرق فی استحاله تکلیفه بالجمع بین ای یکون ذلک به ایجاب واحد، فرق نمیکنه که مولا با یک خطاب بگه انقذ و صله، او به ایجاب به ایجابن یستطیعان به مجموعه ما الجمع بین زدن، یک سله و یک انقذ الغریق بگه که در یک فرد در عالم خارج با هم دیگه جمع نشد. و علی هذا فلا یمکن ای عمر بالصلات من هو مکلف فعلا به انقاذ به هذا المثال، کسی که بالفعل یک امر اهمی رو باید انجام بده این نمیتواند مأمور به چی بشه؟ مأمور به نم امر مهم بشه. و ان کان قادرا علیها تکوینا، اگرچه بر این امر مهم تکوینا قادره. و ذالک یعنی وجود و قید آخر الامر به صلات و لکل امر، تمام امور یک قید عقلی دیگه دارن اضافتا الی القدرت تکوینیه، علاوه بر قدرت تکوینیه قدرت دیگه هم دارن. و هو الا یکون مبتلا بالامر زد فعلا، او قید دیگه اینه که مکلف مبتلای به امر به ضد دیگر نباشد، بالفعل او به عهده‌اش نیامده باشه. فالقید و اذن مجموع امرین، دو تا قیده، القدرت و تکوینیه و عدم الابتلاء بالامر به ضد، قدرت تکوینی داشته باشی به امر به ضد هم تکلیف نشده باشی. و هو ما نسمیه بالقدرت تکوینیه بالمعنى العام ولا اشکال فی ذلک، این مقدار دعوا نیست، بحث داره که متعلق این امر چیه. و انما الاشکال فی معنا عدم الابتلاء الذی یتعین عقلا اخذه شرطا فی التکلیف، و عدم ابتلایی که گفتن مبتلا به تکلیف دیگه نباشی چیه؟ عدم ابتلاء به امتثال یا عدم ابتلاء به اصل تکلیفه. و هل هو به معنا الا یکون مأمورا بالضد، مکلف بالضد نباشی، او به معنا الا یکون مشغولا به امتثال الامر بالضد، یا نه مشغول به امتثال نباشی، تکلیف امتثال. ول اول یعنی چی که مبنای مرحوم آخونده؟ یعنی ان کل مکلف به احد الضدین لا یکون مأمورا بالضد، هر مکلفی که مأمور به یک ضده مأمور به ضد دیگر نیست، سوا اون کانه به صدد امتثال ذالک تکلیف اولا، چه بخواد تکلیف رو انجام بده چه نخواد تکلیف رو انجام بده. نفرمایید که خب آقا پس در این صورت هیچ کدومو نمیخوایم انقاذ کنیم بریم گوشه خونه بشینیم راحتیم، نه، برای ما علم اجمالی به جامعه پیدا میشه که یکی از اینها رو باید انجام بدیم. ولی وسانی طبق مبنای مرحوم فشارکی یعنی سقوط الامر به صلات عمن کلف بالانقاذ، یعنی امر به نماز ساقط شده از کسی که مکلف به انقاذ هست، لکن لا به مجرد تکلیف، نه به صرفی که امر آمد، نه، بل به اشتغاله به امتثاله. وقتی مشغول به امتثال شد این نیاز، تا وقتی نیست هر دوتا هست. فما بنائه علل اسیان، اگر بنا رو بر اسیان و عدم انقاذ گذاشت و گفت من نمیرم این عرض کنم خدمت شما مؤمنی که در آب افتاده رو نجات بدم، یا توجه الیه الامر به صلات، امر به صلات متوجهش میشه. و هاذا ما یسمى بثبوت الامرین بالضدین علی نحو ترتب، اسمش رو میذاریم امر به ضدن علی نحو ترتب، این مترتب بر عدم امتثال و او مترتب بر عدم امتثالیه. و قد ذهب صاحب الکفایه، مرحوم صاحب کفایه به تبع استادشون مرحوم شیخ قائل شدن الی الاول، غالب استحاله تلطف شدن، مدعیان استحاله الوجه الثانی. دلیلشون هم اینه که نه که بگن وجه برهان بر وجه اول ندارن، دلیل بر استحاله وجه ثانی دارن. میفرماین لانه یستلزم فی حالت کون المکلف به سدد اسیان تکلیف بالانقاص ای یکون کلت تکلیفن فعلیان به نسبت اله. میگن مشکلش یه که اگر مکلف هر دوتا رو امتثال نکرد، دو تا تکلیف فعلی داره و دو تا عقاب داره. اما تکلیف به انقاص فواضح است. تکلیف به انقاص که فعلیه. چرا فعلیه؟ لأن مجرد کونهی به سرد اسیانهی لا یعنی سقوطو. ای که من میخوام تکلیف رو استان کنم که موجب سقوط نمیشه. آقای سعد که جزو کسایی بود که امتثال باعث سقوط تکلیف نمیشه. آقای سعد اگه یادتون باشه که بعید میدونم، میگفت امتثال مسقط تکلیف نیست، میگفت فقط فعلیت رو، فاعلیت تکلیف رو برمی‌داره، ولی فعلیتش هنوز سر جای خودش هست. حالا بنابر نظر مشهور آیه مثل مرحوم آخون که فعلیت تکلیف امتثاله که فوقش فعلیت رو برمی‌داره، اسیان که فعلیت رو بر نمی‌داره، که قصد اسیان که مانع نمیشه تکلیف برداشته بشه. لأن مجرد کونهی به سرد اسیانهی لا یعنی سقوطو، این که به معنی سقوط تکلیف نیست. و اما الامر به صلات، امر به نماز چرا نمی‌افته؟ فلعن قیده محققان به کلا جزئین، قدرت داری و عرض کنم خدمت شما به ضد، عرض کنم مبتلای به ضدم نیستی، به توفل قدرت تکوینیه چون قدرت تکوینی داری، و عدم الابتلاء به ضد چون امتثال نکردی. معنای دوم گفت عدم ابتلا به معناییه که شروع به امتثال کنی، و عدم الابتلاء به ضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، مبتلای به ضد بنابر نظر دوم نیستی. نظر دوم گفت باید شروع به امتثال کنی، شروع به امتثال هم نکردی. و فعلیت الامر به ضدین محل مستحیله، دو تا امر با هم فعلی باشه مستحیله، لازمش تعدد عقابم هست. فلا بد اذن من الالتزام بالوجه الاول، فیکون التکلیف به احد الضدین به نفس ثبوتهی نافیل تکلیف به ضد آخر. و ذهب المحقق و نائینی و جمعی که عرض کردم از مرحوم فشارکی و مرحوم شیرازی و سید جعفر کاشف الخطا و آقای خویی و آقای صدر و بسیار از متأخرین، اینا قائل الستانی هست و هازا هو صحیح. آقای صدر هم خودشون ترتبی هست و توضیح او ضمن نقاط از ثلاثه التالیه. سه تا مقدمه ذکر میکنن آقای صدر. مقدمه اولیه که تنافی در عالم امتثاله، بعد میخوان اثبات کنن تو مقدمه دوم امر به سله مبعد از امتثال انقض نیست، بعد میگن امر به انقض هم مبعد از امتثال سله نیست، پس اینا با هم دیگه تنافی در مقام امتثال ندارن. برهانی که اینجا آقای صدر میارن ناظر به این برهانیه که مرحوم آخوند آوردن. بحث ترتب خیلی مفصله. برهان مرحوم آخوند این بود که گفتش که تکلیف به هر دوتا با همدیگه مستحیله. آقای صدر میخواد عدم استحاله تکلیف به هر دو رو اثبات بکنه، ولی اون مشکل تعدد عقاب رو ایشون میپذیره، جواب برای تعدد عقاب ندارن. انشاءالله جلسه آینده تفصیلش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
چیزی نو کو بنابر همه مبانیه چیزی نه نشد دیگه درها حالی. حالا او بعد او دیگه تحلیل کردی ابتداعاً همه ای نشد، همه او دیگه امر ترتبیه دیگه، ولی ابتداعاً که دو تا فکر تکلیف فعلی که نیست امرش ترتبیه. آقای صدام قائل نیست دو تکلیف فعلیه ها، یعنی در حالتی که خب یعنی فعلی هم که نیست. آقای صدام قبول نداره. آقای صد میگه اگر او رو نشد حالا او بعد او همون توضیحشه دیگه، او امر ترتبیه، او مترتب بر عدم امتثاله نه در فرض امتثال. در فرض امتثال که آیستت رو تکلیف فعلی رو نمیپذیره. همین دیگه، اصلا همین که فعلی باشه منظور همینه، او تأکید داره دیگه در فرض امتثالش تعریف آیستت بفهم. اب نداره ولی عمد ترتب نه نگرفتی. او اعتقاد ذهنی باید فقیا مستدلش کنیم، اگه دلیل برش نداشته باشیم اجماع بر مطلبی که نیست که. معادل چی؟ گفتم همه دنبالی هم که تس... نه دنبال دیگه گفتم یه اعتقاد هست که این دنبال تصحیح نماز.
آقا تسلی نماز بگیم، مهم کار مکلفین ساده کنیم دیگه، یعنی دنبالیم که ما همیشه اینجوری نیست که مکلفین روزی کارشون رو خراب کنیم. یه نمازی خونده تا جایی که درست داشته باشه، مگه روایت نشید که لا تعاد الصلاة فقیهون، تا زمانی که آقایون میخوان اثبات کنن که فقیه یعنی نماز درست کنن دیگه. عصب بر تسلی نماز مگه که نتونیم قائل به بطلان نماز بشیم، ولی بعد یه وجه فنی براش درست کنیم دیگه. نمیشه اجماع که وجود نداره که بخوام از باب اجماع و تسالم بحث پیش ببرم. بنابر مبنای ترتبیا، نه بنابر مبنای ترتب،
خب بنابر مبنای خودشون
سقوط تکلیفه
قطعا.
وقتی که مشغول امتثال بشه، بنابر مبنای ترتبیا وقتی مشغول امتثال بشه این تکلیف دیگه ثابت میشه، وقتی مشغول به امتثال بشه. وقتی میره ازاله بکنه مشغول امتثال و واجب میشه نماز ثابت. خب عرض که میشه بس ترتب دیگه، درست. نه نمیفهم چرا بحث میپیچونه. خب از همیه دیگه، مثلا دعوا سر همیه که اگر رفع رو امتثال، اصلا این عبارت آقای صدر میگه شاید خونی رو بگه شما همونجه تقریب دیگه. نه هم به عنوان آقا یعنی چیم سر عنوان چیکار داری؟ الان فرد خارجی فعلی شده، آقا الان فرد خارجی باز شما گیرتون سریه که الان انقدر توضیح دادم که الان تو مرتبه فعلیتیم، نه این تو مرتبه جعل. اجتماع امرو نه ما رو مرتبه جعل بود، اونجا عنوان ما اول پیش می آمد. الان تو عالم خارج هم وقت داخل شده، هم تو عالم خارجی که داره غرق میشه. او بحثا هیچ ربطی به اینجا نداره. او که شما دارید میگید بحث رو عنوان ما اول بردن، ما رو جاییه که میخوایم خارج از عالم خارجی کار انجام بدید. بحث الان سریه که تو عالم خارج هم وقت داخل شده، نماز به عهده آمده، هم بالفعل انقاض غریق به عنوان معاون چه کار داریم؟ نه رفت، نه مشکلیه که عدم دقت در بحثه. بحث اونجا سریه بود که تو عالم جل بودم و امکان تکلیف، بعد بحث میشد که آره چه این تکلیف ممکنه یا ممکن نیست، بحث بود که احکام از عناوین به معاون. ولی گیر سریه که الان بالفعل دو تا امر مستقله، هم این بالفعل شده هم این بالفعل شده، بیا مشکلش حل کن. هم این غریق در حال غرق شدن، مولا میگه برو نجاتش بده، هم وقت داخل شده میگه برو نماز بخوان. الان بحثمون سر اینه
که
اصلا عناوین ولش کن، الان بالفعل تو عالم خارج معنون محقق شده، الان حکم فعلی شده، شما برو سر فعلیت. بحث سر استحاله دو تا تکلیف فعلی بالفعله، الان فعلی شده تو عالم خارج، حکم فعلی شده. الان تو عالم جهل نیست که میگه آقا الان عنوان رو فرد رفته یا نرفت. الان بالفعل تو عالم خارج برای مکلف هم وقت داخل شده، مولا میخواد بگه سله، و هم الان این غریق نمیشه شده، مولا میخواد بگه انقذ الغریق. بیا مشکل حل کن، ذهنتون اونجا نبرید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.